یواش یواش متوجه شدم که من باید خودم پروژه های خودم رو تعریف کنم، به اینا نمیتونم دنباله این چیزایی که الان هست، هستن خیلی ها دیگه میسازن و کار میکنن و اینا، ولی من اون منو جذب نمیکرد و به مازندران و جنوب ایران رفتم و اونجاها شروع کردم فعالیت. و اون وقت این نقش این که من مهندسم و من خلاقم و حرف منو باید گوش بدن و اینا یواش یواش به کناری رفت و متوجه شدم که یا باید در خدمت نیازهای جامعه باشم یا اینکه نیازهای اونا رو ترجمه کنم به فضا و به معماری و اینا. اون معماری رو که تو دانشکده یاد گرفته بودم چیزی نبود که واقعا پاسخگوی جامعه باشه، در حالی که کار معماری رفاقت با جامعه است نه رقابت با هم دیگه. ما کم میبینیم که مثلا معمارا واقعا با یه فیلسوف دوست باشن، معمارا با یه موسیقیدان دوست باشن. اتفاقا سازوکار جامعه فعلی ما میخواد ما رو همه رو مثل هم کنه، یک شبیه سازی ویران کننده، کسل کننده. مدیریت فضا فعالیت کار معمار اینه. کتاب یه چیز مجرد نیست، یه ابژه بیرون از من نیست. کتاب و من و پرسشگری و زیستن و مشاهده و مطالعه و مراقبه اینا با همن. معماری بسیار شبیه عشق ورزیدن و عاشق شدنه. ما یک عاشق پارت تایم نداریم، ما هدفمون اینه که حالمون خوب بشه. این فضا چقدر مناسبه برای مطالعه، این فضا چه عظمتی داره. خب این عظمت، عظمت انسانی که در اینجا بوده، انسان، من چقدر عظیمم. اصلا کار معماری اینه که مفاهیم بشری رو براش مصادیق معمارانه به وجود بیاره.
بخشی از صحبت‌های مهندس محمد رضا حائری رو شنیدید در گفتگویی که هفته پیش با هم داشتیم به بهانه اپیزود قبل، یعنی اپیزود مربوط به کتاب نقش فضا در معماری ایران از ایشون. اما صحبت‌هامون خیلی فراتر از کتاب رفت و از موضوعاتی حرف زدیم که میتونم برای شما خیلی میتونه جذاب باشه. بحثمون رو از اینجا شروع کردیم که اصلاً چی شد که ایشون وارد رشته معماری شدن و اون رویایی که به قصدش اوایل دهه 50 وارد دانشگاه شدن با تعریفی که امروز از معماری دارن چه تفاوتایی داره و اساساً به نظرشون امروز معماری چیه و توی دانشکده‌های معماری چه اتفاقی داره میفته. از این حرف زدیم که چه کتاب‌هایی باید بخونیم و به اینجا رسیدیم که اصلاً آیا این سوال درستیه. درباره ادبیات معماری و کار این ادبیات صحبت کردیم، از خودشناسی حرف زدیم و عنوان گفتگومون رو گذاشتیم چگونه معماری را زندگی کنیم.
این موضوعی که میگم مختص ایران نیست، ولی تجربه خود منم اینطوری بوده. من به سبب اینکه در یه خانواده‌ای به دنیا اومدم و بزرگ شدم که نقش زنان درش خیلی مهم بود، هم به خاطر اینکه 4 خواهر داشتم و همین که پدرم با احترام زیاد به مادرم به این معنی خونه ما نوعی زن سالاری و مادر سالاری درش بود و خب اون ویژگی های خودشو داره، ضمناً ظرافت های خودش هم داره. به این ترتیب خیلی نظر خواهرای من برای من مهم بود و اونا اون موقع در دورانی که دهه 40، 1340 و 1350، من 1340 دبیرستان می رفتم و خیلی معمارا محبوب و معروف بودن، خیلی خوشپوش بودن و برصورت خیلی جذاب بودن برای خانوم ها. خب این یه انگیزه شد که من وقتی می دیدم خواهران به معمارها علاقه دارن منم برم معماری بخونم. پس بدین ترتیب این، ولی معماری نبود که بعدن من رفتم. من فکر میکنم هر کی به یه انگیزه ای رفته دیگه، هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید. بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه. ولی ایده‌ای که الان به نظرم میرسه بعد از اینکه خودم فارغ التحصیل شدم و یواش یواش فاصله گرفتم از اون معمار متعارف، ولی فکر میکنم اون نظریه جا افتاده تره که بچه‌ها فکر میکنن که ما میریم معماری، رشته معماری، مهندس میشیم، بعد ساختمون میسازیم، بعد دفتر باز میکنیم، بعد خب معمارا رو میبینن یا چیزای جهانی رو، مجله ها رو میخونن، خب یه سری خلق جالب خواهیم داشت، فرمهای زیبا به وجود خواهیم آورد. و همینجور به اصطلاح بحث تصور این که ما وارد رشته معماری میشیم و در رشته معماری هم واقعا چیزایی که درس میدن در همین حد دیگه، یه مقداری تازه حالا مفهوم دیزاین، طرح و طراحی شکل گرفته اگر اشتباه نکنم، حالا شما هم تجربه خودتونو میتونین بگین، ولی بعد میبینیم که تصور معمار شدن اینه بیشتر، یا تصور حاکم اینه، تصور غالب اینه. خب اگه اینجوری باشه، بله ما باید مثلا یاد بگیریم که چگونه خوب نقشه بکشیم، چگونه خوب طراحی کنیم، چگونه خوب ساختمون بسازیم، دیتیل خوب داشته باشیم، مساله، رنگ و یک جور آفرینشی که یه بخشش آفرینش شخصیست و یه بخشش هم آفرینش تأثیر از روی سایت ها و ژورنال و مجله ها و اینها. این میشه معنی معماری. به همین علت اونایی که خیلی هم حالا علاقه بیشتری دارن میگن که خب ما چگونه زودتر معمار بشیم، چگونه بیشتر بخونیم، بیشتر بفهمیم، چی بخونیم، راستی چی بخونیم، چی بخونیم. و خب این بود که در ابتدا گفتگوی شما و من به آداب مطالعه رسید، بعد راجع به روش مطالعه و بعد منابع مطالعه. در همین جاست که من میخوام بگم که بیایم همینجا یک مکسی بکنیم و متمرکز بشیم بر این که آیا واقعا معماری اینه؟ تجربیات من در این 40 و خورده‌ای سال حضور در دانشکده معماری دهه 50، دهه 60 کارهای حرفه‌ای کردن، همینطور دهه 70 یه بورسی گرفتم که رفتم برای دانشگاه هاروارد MIT که بورسی بود از طرف یک پروگرامی به اسم پروگرام آقا خان معماری اسلامی، البته ایشون نام گذاشتن For Islamic Architecture، آقا خان پروگرام For Islamic Architecture. منم اونجا خب روی علاقه که به کاشان داشتم، پس با جریان آکادمیک و اون دنیای غرب مختصری آشنا شدم. بعد دهه 80 یواش یواش متوجه شدم که من باید خودم پروژه های خودم رو تعریف کنم، به اینا نمیتونم دنباله این چیزایی که الان هست، هستن خیلی ها دیگه میسازن و کار میکنن و اینا، ولی من اون منو جذب نمیکرد. و دیگه از سال 85 یواش یواش رفتم به طرف این که کشور ایران فقط شهر تهران نیست. سفر زیاد کرده بودم و از سفر بسیار آموخته بودم و همچنان هم فکر میکنم باید یکی از راه‌های آموختن معماری سفره، ولی در اون تاریخ دیگه جایگاه های خودم رو عوض کردم و به مازندران و جنوب ایران رفتم و اونجاها شروع کردم فعالیت. و اون وقت این نقش این که من مهندسم و من خلاقم و حرف منو باید گوش بدن و اینا یواش یواش به کناری رفت و متوجه شدم که یا باید در خدمت نیازهای جامعه باشم یا اینکه نیازهای اونا رو ترجمه کنم به فضا و به معماری و اینا. به همین جهت اون معماری رو که تو دانشکده یاد گرفته بودم چیزی نبود که واقعا پاسخگوی جامعه باشه. من از طریق زیستن در جامعه معماری رو دوباره بازبینی کردم و این سازماندهی یا سازمانیابی آگاهانه فضا رو بهش رسیدم، چون فضا مصالح اصلیه دیگه. ما در هر دوره‌ای از تاریخ می‌بینیم که با مقداری مصالح ساختمانی و یه مقدار مصالح جانبخش به فضا، فضا رو آراستن، فضا رو پیراستن، آرا پیرا کردن فضا رو، و حالا به هر در حقیقت دوره تاریخی که مراجعه میکنیم میبینیم که مصالح گوناگونه، استراکچر و سازه عوض شده، اما سازماندهی آگاهانه فضا میرسه به سازماندهی خلاق و هنرمندانه فضا و فضایی که ما رو در معماری یاری میکنه. اما اونچه که اون معمارها در اون دوره آموختن، چنان که ما در تاریخ خودمونم با مطالعه پراکنده، چون واقعا کسی تاریخ یه معمار قدیمی رو ننوشته و معماران قدیمی هم به دلایل مختلف نه خودشون اسمشون رو می آوردن نه شرح حالی می گفتن، می بینیم که اونا از طریق حضور و زندگی معماری رو آموختن. این نکته مهمی است که دانشکده معماری شکلی که به خودش گرفته ما رو به سمت فردگرایی، رقابت، در حالی که کار معماری رفاقت با جامعه است نه رقابت با هم دیگه و حتی با گروه معماران. مثلا معمارها خوب باید یه طیف وسیعی از هم مهندسان دیگر رو کنار خودشون داشته باشن، هم اندیشمندان رو. ما کم میبینیم که مثلا معمارا واقعا با یه فیلسوف دوست باشن، معمارا با یه موسیقیدان دوست باشن، و اون معمارانی که اتفاقا با فیلسوف و موسیقیدان و امثال هم نقاش و اینا دوست هستند هم خیلی قلیلن، تعدادشون کمه، و هم خیلی اثرگذار. یعنی ما حتی موقعی که رابطه فیلسوفان معاصر رو در دیکانستراکشن با آیزنمن میبینیم، این خودش به نظر من یه نکته مهمی است. اینا درس مهمه، و الا اینکه حالا ما چجوری آیزنمن بشیم به نظر من خیلی مهم نیست، برای اینکه هر کسی میتونه خودش خودش بشه و به همچون مقامی برسه.
یه چیزی رو ببخشید حرفتون رو البته قطع میکنم، در تایید حرفتون بگم یادمه که اولین بارایی که من با شما آشنا شدم و تو همین دفتر شما از من پرسیدید که آینده‌تو چجوری میبینی، میخوایی چی بشی، و من اونجا مثلا با خودم فکر کردم که خیلی دارم جواب مثلا رویا پردازانهی به شما میدم، گفتم که من دوست دارم زاها حدید بشم. بعد شما به من یه نگاهی کردید، هیچی نگفتید، ولی اون نگاهه به من گفتش که یه جای این جوابم مشکل داره. الان از اون موقع حدود 4 سال بکنم میگذره و من تازه فهمیدم که مشکل اون نگاهه چیه. البته تازه اگه فهمیده باشم، اونم این که من قرار نیست زاهدید بشم، من قراره که مهدیه باشم، توی ایران باشم و یه نسخهی متمایزی از خودم ارائه کنم. این باعث شد که توی این مدت 4 سال اولا بدونم که اون چیزی که توی دانشگاه یاد گرفتم واقعا کافی نیست و اون سودایی که تو دانشگاه به من تزریق شده به واسطه همون رقابته، همون فردگراییه، اولین کاری که میکنم باید از اون فاصله بگیرم، و دوم این که باید به خودم و به جامعه نزدیک تر بشم، ایران رو بهتر بشناسم، معماری ایران رو بهتر بشناسم. و توی مدت این 4 سال توی رفت و برگشتی بین خودم و معماری بودم. یه جاهایی به معماری خیلی نزدیک می‌شدم، به معماری به معنای حالا اون اتفاقی که الان داره تو جامعه میفته، یعنی اون نگاه شاید فرمال به معماری نزدیک می‌شدم. می‌دیدم که اشتباهه. برمیگشتم به خودم و احساس می‌کردم دارم از معماری دور می‌شم. توی این رفت و برگشته فهمیدم که من باید یه جایی این وسط بیستم و توی وادی شعارم گذاشتم این که ما کتاب میخونیم به بهانه معماری و به زبان معماری تا انسانهای کامل تری بشیم. یعنی احساس میکنم اون تعادله که پیداش کردم در جواب به این زها حدید نشدنه بود.
بله.
و میخوام بگم که این حرفی که میزنید 4 سال پیش زندگی منو واقعا تغییر داد. امیدوارم که خیلی ها الان با شنیدن این گفتگومون این جرقه تو ذهنشون ایجاد بشه. واقعا اتفاقی که بعد از دانشگاه میفته اینه که ماها سردرگم تر از روزی که وارد شدیم ازش خارج میشیم، حداقل بر شخص من اینجوری بوده و همش دنبال اینم که پیدا کنم، دوباره راهو پیدا کنم و اگه خودم پیدا میکنم به دیگرانم نشون بدم. و فکر میکنم شما تو این مسیر بهترین راهنما برای من بودید، به خاطر همین خیلی خوشحالم که این جوابی که بهش رسیدم رو و جوابی که شما بهم دادید رو حالا میتونیم با تعداد بیشتری از بچه‌هایی که تو این راهن سهیم بشیم.
اونچه که بیان کردی، همین ماجرای همین الان از خودت، خیلی پاسخ خوبی است برای اون خودشناسی که در ابتدا پیشنهاد کردی که در موردش گفتگو کنیم. و دقیقاً منم فکر میکنم که همه ما برای این که چیزی بشیم، بهترینش اینه که بدونیم ما چی هستیم، خودمونو بشناسیم. این خودشناسی به این معنی است که بیان که بخوایم وارد بحث‌های حالا فلسفی یا بحث‌های مذهبی یا الهی بشیم، ماها مقداری ژن، ارث، مقداری آموزش، تربیت، از همه اینا، گوشت، پوست، خون، نوعی از کالبد رو به خودمون اختصاص دادیم یا دست طبیعت ما رو اینجوری آورده که منحصر به فردیم. هیچ کس دیگه مثل شما نیست، هیچ کس دیگری مثل هیچ کس دیگری نیست. خب وقتی اینجوره و ما اینو در چهره ها میبینیم، درسته هممون چشم و گوش و ابرو داریم، درسته هممون مو و قد و بالا داریم، ولی اینا در حقیقت دلیل این نیست که ما عین همیم. اتفاقا ساز و کار جامعه فعلی ما میخواد ما رو همه رو مثل هم کنه، یک شبیه سازی ویران کننده، کسل کننده. این شبیه سازی، هممون باید مهندس شیم، هممون اینجوری بشیم، اونجوری بشیم، خونمون اینجوری باشه، ماشینو. من فکر کنم باید یه جایی مثل همین جایی که الان تو بهش اشاره کردی، باید توقف کرد و فکر کرد. و این فکر خیلی به آدم کمک میکنه که آقا من قراره چی بشم و چه کاره بشم و چرا؟ چون همه اینا اینه که تو حالت خوب بشه و بعد شخصیت خودتو به دست بیاری. من فکر میکنم مهدیهی که الان با وادی داره جلو میره خیلی روشنتره نسبت به اون موقعی که میخواست زها حدید بشه. و چون این راه یه راهیست مخصوص خودت و اتفاقا میبینی که با توجه به عکس العمل هایی که دیگران دادن و خود منم در کنارت بودم، میبینم که چقدر در اینجا دقیقتر، روشنتر، کمک کننده تر به جامعه، تأثیر گذارتر داری جلو میری. و خب این خودش خیلی به نظر من مهمه، این بحث که به این صورت داره جلو میری. اگر اینکه ما همین بحث رو حالا یک کمی دیگه پیش بریم، من میخوام بگم که پس آموزش معماری به سبب طبیعتی که معماری داره، به سبب ذاتی که معماری داره. خب همه جا شنیدیم ما میگن مثلا معماری به عنوان رشته، به عنوان یک رشته تخصصی، معماری میان رشته است یا چند رشته است. اگر بخوایم این رو یه کمی عمیق‌تر تو زندگیمون ببینیم، معماری تمام رشته است. هیچ چیزی در هیچ لحظه ای از زندگی نمیتونه بیرون از معماری باشه و خود ما هم در تمام لحظات زندگیمون درون فضاهای زندگی میکنیم که به نوعی معماری ما رو شکل میدن، محیط پیرامون، built environment. خب در این صورت اگر ما به مسئله معماری که این همه خودش گسترده است نگاه کنیم، متوجه میشیم که میتونیم در هنگامی که میخواییم مسئله مثلا طراحی رو مطرح کنیم، ما باید یاد بگیریم از یه قاشق چای خوری دیزاین کنیم، یا لااقل بفهمیم دیزاین یه قاشق چای خوری یا یه قاشق عسل خوری. امروزه دیدید که اون بدنه قاشق رو یک تای قشنگ میدن و این چقدر راحته، به جای اون همه ظرفایی که برای عسل میخواستن مثلا خرس و نمیدونم فلان و نمیشد، ولی اینو قشنگ شو میذاری، بعد میذاری این میچکه تو خودش. ببین از این دیزاین شروع میشه و باید به همه اینو دقت کرد، دیزاین یه مگس کش، دیزاین یک خودنویس شروع میشه تا دیزاین یک شهر، یک مجتمع عظیم مسکونی. یه معماری همچین در حقیقت باید دانشی رو فرا بگیره و خود معماری توانایی است که بشر در طول تاریخ از طریق ساختن بهش رسید. خب هرچه تو تواناتر باشی بهتر میتونی پاسخ بدی، ولی مراد از توانایی با آگاهی، با دانش، با بینش، با منش و با دانستن روشه که اون وقت اون کنش حرفه‌ای شکل میگیره، که راجع به این موضوع هم میتونیم یک کمی بعدتر صحبت بکنیم. ولی منظور در اینجا به طور مشخص این بود که طیف فعالیت‌ها یا اقدامات معماری یا مصنوعات معماری، تولیدات معماری مانند خود معماری بسیار وسیع و گسترده است و ما در این میانه باید از طریق آگاهی نقش خودمون رو ایفا کنیم. همونطور که راجع به نقش فضا صحبت میکنیم، نقش معمارم صحبت میکنیم. چرا؟ برای اینکه امروز ما به جستجوی تعریف معماری برخواستن و روی اون موندن و یا راجع به اون بحث کردن یه مقدار اتلاف وقته، نمیگم بتالته، ولی اتلاف وقته. برای اینکه با تعریف معماری با به معماری نمیرسیم، با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه، بلکه اون کسی که خودش رو به عنوان یک معمار تربیت میکنه میتونه در حقیقت در عمل نشون بده که معماری چیه. هر دوره تاریخ تعریف معماری فرق میکنه، یه چیزای ثابتی داریم، یه چیزای کلیش هم فرق میکنه. به همین علت مسئله مهم معماری آگاهی، تفکر، مشاهده، دائم بیرون رو و جهان پیرامون رو مشاهده کردن، راجبش مطالعه کردن، مفاهمه کردن و همین جور تفکر و تفکر، این در حقیقت راهی است که وجود داره. مثلا من کتاب خوندن و مطالعه هم مهمه، ولی همونطوری که با هم گفتگو میکردیم و پرسیدیم که چه کتابی بخونیم، آیا این سوال درسته؟ چگونه مطالعه کنیم؟ مثلا درسته این سوالات؟ مسلما یه معمار در درجه اول باید به تشنگی برسه، یعنی پرسشگری برسه، به مقام پرسشگر داشته باشه، و مقام پرسشگر خیلی مقام مهمی است. همینجاست که میخوام بگم که مقام نادانی، رسیدن به مقام نادانی خیلی مهمه. برای اینکه ما ممکنه یه سری اطلاعات و یعنی دیتا گدر، هممون دیگه دادگر، دادگر داوریم، ولی این که در حقیقت به سوال نمی انجامه. سوال، رسیدن به مرحله سوال اونجاست که من تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همین که نادانم. اینم تازه ابو علی سینا گفته، یعنی رسیدن به مقام نادانی خیلی مقام مهمی است. اونجایی است که ما مملو از پرسش میشیم. وقتی که مملو از پرسش شدیم، بجوشد آبت از بالا و پست. این اتفاق میفته حتما. وقتی شما مملو از پرسش شدید، میدونید چه کتابی بخونید. برای اینکه ببینید الان که تولید کتاب و تولید نوشته و تولید متن در حقیقت الا ماشاءالله بی نهایته. از یه طرف به قول شما آدم ترس برش میداره، میونه این همه چی بخونه، از یه طرف مگه باید همه اینا رو خوند؟ نه، اصلا اصطلاح مثلا جانک یا به فارسی میتونیم بگیم مثلا یه عده قلم روش دارن، هی می نویسن. خب این که دلیل نمیشه ما بریم همه رو بخونیم. پرسش شما تعیین میکنه که چی بخونی و انتخاب میکنی دیگه. زمان ما که گوگل نبود، ولی الان به راحتی گوگل هست و شما میتونید بگید من آقا من پرسش من اینه، فهرست کتابا میان. بعد توی اونا هم شما میبینی که اون کسی که چگونه این پاسخ رو به شما داده، براتون روشنگری ایجاد کرده، بهتر از اون یکیست که مثلا خواسته عقیده خودش رو بگه. و از یه زاویه دیگه مگه نگاه کنیم به این موضوع، این زاویه است که ما با یک دریای کتاب روبرو هستیم و میخواییم که از طریق کتاب جهان معماری رو درک کنیم. آیا واقعا از طریق کتاب جهان معماری رو درک کردن درسته؟ کافیه؟ ما به این سوال باید از خودمون اینو بکنیم، این سوال، به این سوال باید پاسخ بدیم. من میخوام بگم که کتاب میتونه یه موقع کتاب ما رو انتخاب کنه به جایی که ما کتاب رو انتخاب کنیم و این اون شرایطیست که شما خودتون رو یعنی خودتون رو آماده میکنید. آماده شدن خیلی مهمه، همون که به مقام پرسشگری رسیدن. ببینین مسئله به این صورته که یک لحظه نباید از کتاب خوندن باز ایستاد. اینم بگم، یعنی این طرفم هست، اگه ما عادت نکنیم به کتاب خوندن، این خودش در حقیقت یکی از اشتباهات عظیمه. از یه طرف ما از یک لحظه نباید خودمون رو از کتاب خوندن، از خوندن غافل کنیم، از یه طرف نباید هر چیزی رو بخونیم. پس این همین جاست که چه چیزی تعیین میکنه. ممکنه من به شما بگم فلان کتاب خیلی خوب بود، من خوندم. من مثلا مجموعه آثاری که آقای جودت در دوره واقعا فعالیتشون، حالا انشالله هر جا هستن سلامت باشن، ایشون یه مجموعه کتاب‌هایی رو سعی کردن از طریق ترجمه برای ما به وجود بیارن، هم از به اصطلاح معماران معاصر جهان بود، هم از معماری ژاپن. واقعا مطالعه اونا خیلی مفید بود و خیلی به من بیشتر معماری ایران رو آموخت. خب اونا خیلی خوب کتابیست، ولی من پرسش داشتم. من از طریق خوندن مثلا مناظره آیزنمن با چارلز جنکس بیشتر معماری ایرانی رو فهمیدم، برای اینکه سوال داشتم. پس میتونم من معرفی کنم چه کتابایی رو بخونید؟ بله، کتابای خیلی خوبی هست که وجود داره، اما که خیلیش هم متاسفانه من فکر کنم خیلی نخوندن. مثلا حتی ما از من یادم هم دوره یای ما اولین کتاب خیلی خوبی که در مورد معماری چاپ شد فضا زمان معماری بود که به هر حال ترجمه روشن و گویایی داشت و مرحوم مزینی، منوچهر مزینی که ایشون هم واقعا روحشون قرین شادی باد، این کتاب رو ترجمه کرده بودن. همین اینو ما نمیخوندیم به درستی، انقدر نکات مهم داشت. بعد خب بخونیم، بعد چجوری بخونیم؟ ببین اینم خودش جزو ایناست، یعنی از اون طرف دائم باید بخونیم، از این طرف چی بخونیم، از این طرف چجوری بخونیم، همه اینها در اثر شدن پدید میاد.
یه فراینده، یعنی که من فکر میکنم حالا با توجه به چیزایی که تا اینجا از شما شنیدم، فرایندیه که با پرسشگری آغاز میشه. یعنی نقطه شروع تربیت خودمون به عنوان یک معمار پرسشگریه. اینو بذاریم یه استراحت بکنیم، یه موزیک گوش کنیم و بعد دوباره برگردیم ادامه بدیم.
در قسمت دوم چگونه معماری را زندگی کنیم، به جای این پرسش هایی که میپرسن چگونه مطالعه کنیم، معماری بخونیم، چه چیزایی بخونیم، در ادامه این بحث باید بگم که معماری با زندگی عجینه و اشتباه میگن معماری رشته معماری. معماری یک رشته نیست، معماری یک کلیتی است. چون که شما اگر دقت کرده باشید، مثلا فرض بفرمایید که برای خیلی از اصطلاحات مثلا میارن معمارانه، یک کاری رو معمارانه که، یا فلان شخص معمار فلان چیز بود، در حالی که اون چیز ساختمان نیست. خیلی از این مثال ها میتونیم بیاریم که لغت معمار و معماری رو معماری شعر مثلا میگن، یا در مورد آقای شجریان مثلا معماری آواز، معمار آواز. یعنی معمار کسی که یعنی یه نظم و نظام، حالا یا فکری یا جسمی یا تفکری، استوار و بعد زیبا میتونه به وجود بیاره. بدین ترتیب اون چه که به معماری مربوطه همه زندگی است. در یک لحظه که شما ایستاده ای و فرض میکنیم شما مرکز جهان هستی، یا مرکزیت اون لحظه ایستادن خودت هستی، تمام فواصل، تمام چشماندازها، انواع نورها که در کنار شما هست، و این کنار جلو، پشت، بالا، پایین، چپ، راست، تمام اینا باید در نظر گرفته بشه و عارض بشه بر شما. یعنی اون لحظه رو به تمامی حس کردن خیلی مهمه دیگه، درک لحظه. ما میگیم مثلا درک لحظه، حالا غیر از این که درک لحظه معنی فلسفی عرفانی هم داره، یعنی این که ما هی به گذشت و آینده فکر نکنیم. آبا الان چه خبره؟ الان من در چه حالی هستم؟ الان دوستان من در چه حالی هستن؟ الان کشور من در چه حالیه؟ یکی درک لحظه مهمه، و این درک لحظه با تمام ابعادش، و بعد تمام احساساتی که در من به وجود میاد، و این رو من در خودم بیارم و شروع کنم به یکی یکی بررسی کردن. بدین ترتیب من باید متمرکز بشم بر وجود، یک تمرکز وجودی میخواد، و این درگیری که وجود من داره با پیرامون من، و البته بعد با درون من، چون اینا با هم رابطه دارن. اصلا مفهوم درون و بیرون به نظر من در معماری اشتباهه. یادت این پرسش من که آقا موقعی که ما در وسط میدان نقش جهان ایستادیم، درون هستیم یا بیرون؟
درست.
این درون و بیرون از وجود ما نشأت میگیره. ما با خودمون این موضوع رو آوردیم، و درست هم هست. فضا زنده است، انسان زنده است، و درون و بیرون داره. ما باید در اون لحظه که در یک جای نشسته یا ایستاده یا قدم میزنیم، راه میریم، اون تمرکز وجودی خودمون رو بر تمامی عناصر پیرامون خودمون گسترده کنیم، انعکاسش رو در خودمون ببینیم، مجموعه عواطفی که در ما به وجود میاد ببینیم. این اون تجربه زیستنه. تجربه زیستن یعنی همین. و الا ما میتونیم مثل یه توریست وارد یه فضا بشیم و از اون فضا خارج بشیم، میتونیم مانند یه غریبه وارد یه فضا بشیم و از اون فضا خارج بشیم. به قول اون نقاش معروف پول کلی، چشمانی که نمیبیند. ما ممکنه هزاران بار مسیرهایی رو بریم و چیزی رو نبینیم و دقت نکنیم، به عکس ممکنه یه مسیر رو هزار بار بریم و هر بار چیز تازه‌ای کشف کنیم. پس این تمرکز وجودی خیلی مهمه. به همین علت معماری رو زیستن، کتاب را زیستن، سفر را زیستن، دوست را زیستن، همه اینها اون لحظه تمرکز وجودی است که من با همه اینا ارتباط برقرار میکنم. برای همین است که خیلی‌ها به ما سفارش میکنن آقا در اون لحظه اون کاری رو که میکنی بکن. ظرف میشوری ظرف بشو، غذا میخوری غذا بخور، و سعی کن تمامی اون چه که بر این مترتبه رو ببین. من فکر کنم توی معماری هم اینطوره دیگه. ما از یه آجر، از دیتیل یک آجر برامون مهمه، تا ابعاد و تناسبات این فضا، تا میزان نوری که برش میاد، تا چگونه آدم‌ها در این حضور دارن، تا اینکه اگه این زلزله بیاد چه اتفاقی میفته و اگه باد و سرما و گرما، تمام اینها مد نظر ماست. اینی که معماری با زندگی عجینه و یک رشته نیست و ما باید همزمان هم مکانی رو کشف بکنیم.
یه چیز دیگه‌ای که در ادامه این تو ذهن من بود این بود که شما خودتون شخصاً همزمان با کار اجرای معماری به ادبیات معماری همیشه نگاه داشتید و نه فقط نگاه داشتید که خیلی فعالیت کردید. ما اگه بخوایم مسیر شما رو ادامه بدیم چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ یعنی همزمان با کار اجرایی و طراحی وارد ادبیات معماری بشیم و این دوتا رو موازی با هم پیش ببریم.
بسیار عالی. ببین، ادبیات چیزی نیست جز انعکاس جهان بر کاغذ، بر متن. ادبیات بیان نوشتاری یا بیان گفتاری یا بیان مدون واقعیت بیرونی انسانه. پس انعکاس انسانه. وقتی که ما یک رمان میخونیم، خیلی جاها خودمون رو با خیلی از آدمهای اون رمان همسان یا پندار خیشتن پندار اون رو فکر میکنیم که اون مثلا ما هستیم و خودمون رو جای اون میذاریم. خب خیلی میآموزیم دیگه، اون چه کار کرد هنگامی که با یک مثلا با مادرش اینجوری مواجه شد، با دوستش اینجوری، در یه موقع خطر مخاطره، عکس العمل اون رو میبینیم. خوندن ادبیات اینی که ما در لحظه‌ای که در یک جایی مثل اتاق خودمون، خونه خودمون، زیر درخت نشستیم، میتونیم با یه دنیاهای دیگری آشنا بشیم و این تجربیات به ما منتقل میشه. در مورد ادبیات معماری، اون جا که گفتی رو ابتدا راجبش صحبت کنیم، چون اون فکر کنم مناسب تره. ببین، ادبیات با مکان سر و کار، ادبیات معماری با مکان سر و کار داره. یعنی حتما ما با زمین، با ساختن و با جا ارتباط داریم. حالا این جا میتونه جا باشه، میتونه ناکجا باشه، میتونه آباد باشه، میتونه ناکجا آباد باشه. درسته؟
درست.
اون موقعی که یه مکانی تشخص پیدا میکنه، البته تشخص مکان در اونچه که تاریخ ضرب المثل های ما میگه، شرف یه مکان به اون کسیست که اونجا ساکنه، شرف المکان بالمکین. این هم خیلی مهمه، کاملا هم درسته دیگه. اما معماری خودش مکینه، یعنی شرف مکان میتونه به معماری باشه، اون چیزی که ما به وجود آوردیم. برای همین شما قدم در یه مثلا فضای جذاب میذاری، مثل مدرسه، مسجد آقا بزرگ، حتی تخت جمشید که تقریبا دیگه اسکلتش باقی مونده، ولی فوری حس میکنی که وارد یه جایی شدی که اینجا جاست. آداب به وجود میاری. موقعی که ما در کشور خودمون به زیارت امام رضا میریم، آداب داره، الان به هم ریخته یه بخشی از آدابش، تصنعی شده. اون موقع خیلی طبیعی بود، شما در حقیقت مقام اول می ایستادید، سلام می دادید، مقام دوم، مقام سوم، و این طی مرحله می کردید تا نزدیک می شدید به ذریح، و اینجوری می تونستین در حقیقت با این آداب اون حس خودتون، این حس نزدیکی، دوری و دلی، همه اینا اتفاق می افتاد. در مورد ادبیات معماری هم همینه. یعنی ما وقتی بتونیم بیان خودمون رو از جایی که درش حضور داریم منعکس کنیم، انتقال بدیم احساس خودمون رو به دیگری، ادبیات معماری شکل میگیره. حالا این ادبیات معماری طیف متنوعی داره. یه موقع است ما ظاهر یه بنا رو شروع میکنیم تعریف کردن، یه موقع مصالح یه بنا رو، یه موقع تناسبات یه بنا رو، یه موقع سازه یک بنا رو تعریف میکنیم، یه موقع احساس حضور رو درش تعریف میکنیم، احساس حضور فرد، گروه، انعکاس صدا، انعکاس نور، همه اینا بیانات معماریست، میتونه خیلی متنوع باشه. چنان که یک رشته به اسم تاریخ هنر معماری است، اون کسانی که به اصطلاح تاریخ هنر معماری رو تعریف میکنن بیشتر اینا رو تعریف میکنن دیگه، که تو اون بخش اول وادی هم شما راجع به معرفی تاریخ هنر این رو بیان کردید. اونا در حقیقت صورت بنا رو، ظاهر بنا رو، ولی برای ما درست بنا هم ظاهر داره هم باطن داره، هم صورت داره هم معنا داره. این کاملا در معماری ایران هست، در سایر معماری‌های دیگه هم هست. معنا و باطنش اون احساسی است که شما دریافت میکنید در اثر حضور درش، بعد یواش یواش متوجه میشید که معمار چه پیامی داره یا این معماری چه تأثیری رو میخواد بر شما عارض بشه، چه اتفاقی بیفته در وجود شما. وقتی که شما برید در این بنا و عارض بشه بنا، به تدریج اون مسئله خودشناسی هم که در ابتدای سوال شما بود مطرح میشه. یعنی وقتی شما میبینید که این بنا چه آرامشی برای شما فراهم میاره، احساس اینو میدونید که میتونید تو این بنا مراقبه کنید، احساس این به وجود میاد میتونید تو این بنا با یه کسی گفتگو کنید، عشق ورزی کنید، با یه کسی میتونید مصاحبه کنید، این فضا چقدر مناسبه برای مطالعه، این فضا چه عظمتی داره. خب این عظمت، عظمت انسانه که در اینجا بوده. انسان، من چقدر عظیمم، منی که اون معمار بودم یا اون معماری که خواسته عظمت رو به شما برسونه و جلوه های متنوعی رو از این که وجود انسانی رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، اینو معماری میتونه مصور کنه، مجسم کنه. اصلا کار معماری اینه که مفاهیم بشری رو براش مصادیق معمارانه به وجود بیاره. مفاهیم بشری رو، یک مفهوم بگید که در معماری وجود داشته باشه، که در بشریت وجود داشته باشه که معماری نتونسته باشه مصداقش رو بگه. هر مفهومی رو شما بگید معماری مصداقش رو داره. خب این کار توانایی هنره دیگه، یا توانایی این رشته است. یا در مورد ادبیات هم همینطور، تمام احساسات بشری تا اونجایی که کشف شده در معماری، در ادبیات منعکس، در شعر، در نقاشی. کار معماری هم همینه، اینی که معنا داره، ظاهر داره و این تنوع بیان رو میتونه بیاره. ادبیات معماری میتونه جا رو مشخص کنه، و یه جا وقتی جا باشه انسان اونجا خودش رو میتونه پیدا کنه، ولی وقتی ناکجا باشه، ناکجا آباد باشه، کجا اصلا باشه، ما نمیدونیم دیگه. یعنی شما در یه جایی میری کاملا خودتو جمع و جور یافته، با حس خوش یا با یه حس مشخصی توش حرکت میکنی، ولی وقتی در یه جایی آشفتگی و در حقیقت پر از پراکندگی های زیاد میبینی، اونجا ناکجا آباده، معلوم نیست کجایی، in the middle of nowhere، معلوم نیست کجاست آدم. پس جا تحقق معماریه، و ادبیات معماری به ما یاد میده که چگونه مکان رو، فضا رو سازمان بدیم آگاهانه و به جا تبدیل کنیم. جایی که، حالا اینجا برمیگردیم به صحبت شما، جایی که جایگاه انسانه، شرف المکان بالمکین. یعنی اینجا، اگه اینجا مقام آدمیت تحقق پیدا کرده، ولی خب خیلی جاها مثل قفسه، اونجا مقام آدمیت نیست، خیلی جاها مثل زندانه.
ما موقع ترجمه، حالا اینو فکر کنم از خودتونم شنیدم، اگه اشتباه میکنم من اصلاح کنید، میگیم که یه مترجم خوب باید به زبان مبدع و زبان مقصد تسلط داشته باشه، آشنا باشه، آگاه باشه، تا بتونه اون مفهومی رو که توی زبان مبدع وجود داره به بهترین شکل بیاره و توی زبان مقصد اون رو بیان کنه. فکر میکنم توی این بحث معمار شاید همون مترجمه، حالا این مفهوم رو یه موقع از معماری گذشته خودش میگیره و به زبان معماری امروزش میخواد ترجمه کنه، یه موقع این مفهوم رو از خود مفاهیم انسانی میگیره، یعنی معماری که اثرش رو نمیتونیم بخونیم، احساس درستی در ما به وجود نمیاره، احتمالاً میشه اینجوری گفت که ضعفش از ضعف حالا یا توی اون زبان مبدا نشأت میگیره یا نمیشناسه انسان رو، مفاهیم انسانی رو نمیشناسه، یا زبانی که داره بهش ترجمه میکنه یعنی زبان معماری رو نمیشناسه که بتونه این مفاهیم رو به اون ترجمه کنه.
در صحبت شما دو مفهوم برجسته وجود داره، من کاملا باش موافقم، یکی معمار به مثابه مترجم، یکی این که علاوه بر این که باید زبان مبدا و زبان مقصد رو بدونه، از خود موضوع هم باید اطلاع، که اینجا شما انسان رو مثال زدید از خود موضوع، و انسان رو مرتبط با معماری، یعنی فضایی که آگاهانه براش سازمان پیدا میکنه تا فعالیت‌هاش رو بتونه در اون انجام بده. به عبارت در حقیقت شاید عبارت مثلا مدون شده، عبارت ساده تر، ما میتونیم بگیم که کار معمار کشف رابطه فضا و فعالیت، فعالیت رو به قول شما زبان مبدا، فضا رو زبان مقصد، آگاهی این رو از چگونه سازمان دادن. اگه بگیم مدیریت فضا و فعالیت، با زبان امروز هم مدیریت و بازرگانی و تجارت و اینا که سازمان و اینا میخونه، مدیریت فضا و فعالیت کار معمار اینه، باید پس فضا رو خوب بشناسه و تمام امکانات فضا رو، فعالیت انسانی رو و انسان رو در مرکزش خوب بشناسه و تمام فعالیت های انسانی رو، و از این طرف بتونه چگونه اینها رو سازمان بده یا مدیریت. یکی از جملاتی که من از کوربوزیه برای اولین بار خیلی خوشم اومد، در مورد موقعی که محکومش میکردن که ایشون همه چی رو تقلیل داده به صنعت، A house is a machine for living، اینجوری بیان کرده، ولی در خیلی جاها کوربوزیه میگه که خانه باید جاییست که آدمی بتونه در اون فکر کنه، هیچ گونه عمل کرده بیولوژیکی رو نمیگه. این تفکر خیلی مهمه تو معماری ایرانی. من واقعا متوجه شدم خیلی از این خونه هایی رو که مطالعه کردم تو کتاب خانه فرهنگ طبیعت، ما 87 خونه رو از 6 تا شهر مختلف الاقلیم مطالعه کردیم. تو خیلی از این خونه ها من زندگی کردم و متوجه شدم که خیلی از چیزایی که برنامه ریزی نشده میتونه تو این خونه ها محقق بشه. ببین چه آزادی وجود داره، یعنی هیچ محدود به یک برنامه خاصی نیست، هر گونه در حقیقت فعالیت جدیدی هم که آدمی کشف میکنه در اثر خلاقیت خودش میتونه در اینجا محقق بشه، هم خودش، هم پدر مادرش، هم خانوادهش، هم دوستانش. این اون چیزیست که ویژگی اون معماری بود که هست. پس یکی در مورد این بحث ادبیات که صحبت کردیم، یکی هم راجع به همین معمار به مثابه مترجم. من فکر میکنم معمار به مثابه تسهیلگر الان، یعنی کار معمار این نیست که فکر کنه، قدیما مثلا میگفتن معمار پادشاه، بعد گفتن معمار خالق، بعد گفتن معمار رهبر ارکستر، هرچی از اینا رو براش خوب میگفتن دیگه، معمار به مثابه. و بعدم خودت میبینی که حتی در کشور ما هم تنوع کسانی که از دانشکده معماری فارغ التحصیل شدن ولی رشته های دیگری رو انتخاب کردن خیلی جالبه دیگه. کسانی کاملا سیاستمدار شدن، حتی ما تا کسی که نخست وزیر شد و اینا هم داریم فارغ التحصیل دانشکده معماریه. خیلی از معمارا رفتن تو ورزش، مثلا مقام ورزشی، رفتن تو سینما، طراحی چوب، طراحی لباس، موسیقیدان، نویسنده، تو اداره صد جور اداره، بوروکرات شدن، تکنوکرات شدن، حتی شیرینی پز و ماست پز و اینا، همه اینا اتفاق افتاد. این اون تنوعی است که خود معماری هست. البته به شخص هم بستگی داره که میبینه چه جوری است. ولی از این طرف حالا بهش نگاه کنی، میخوام بگم همه زندگی توش هست. برگردیم به صحبت اولمون، همه زندگی توی معماری هست و همینجوری ما باید زندگی، یعنی معماری رو زندگی کنیم. کتاب اینجا معنی پیدا میکنه. کتاب یه چیز مجرد نیست، یه ابژه بیرون از من نیست. کتاب و من و پرسشگری و زیستن و مشاهده و مطالعه و مراقبه، اینا با همن و من اینا رو باید با هم در اون شبکه معانی که در ذهنم دارم همینجور میسازم. هرچی این شبکه معانیم گسترده تر باشه، واژگانم بیشتر باشه، در بیان موفق ترم. چه دیزاین رو به عنوان یک بیان در نظر بگیریم، چه خود این که تعریف یک جا یا مکان رو در نظر بگیریم و اساساً این توانایی رو بتونیم با خودمون همراه کنیم. درست خیلی شبیه ورزشکاری که سعی میکنه خودش رو، بدنش رو آماده نگه داره برای اون کاری که باید بکنه. ما هم باید این توانایی رو، و این توانایی ما خیلی در حقیقت گسترده است. تنها دیگه توانایی عضله و توانایی نمیدونم اشراف بر غذا خوردن و پوشاک و اینا نیست، چون تمام
ابعاد زندگی
رو در نظر میگیره. آفرین.
مسیری که تو ذهن من با حرفای شما شکل گرفت اینه که مسیر با پرسش آغاز میشه و بعد حالا مطالعه یکی از روش‌های جواب دادن به این پرسشه. روش دیگه‌ای که به ما توی این پیدا کردن پاسخ کمک میکنه حضوره و حضور آگاهانه است و همه اینها در نهایت میتونه به زبان معماری بیان بشه، حالا یا به ادبیات معماری بیان بشه یا با ساخت یک فضا، مدیریت یک فضا.
اجازه بده تو همین جا یه بار تو صحبتات اشاره کردی به اینکه یه فرایند رو ما طی میکنیم، درسته؟
درسته.
مسیر با پرسش آغاز نمیشه. مسیر اون فرایندی است که با رسیدن به پرسش شروع میشه. اینکه تو برسی به اون پرسش هم خیلی مهمه. در چه باید اول ما برسیم به اون، تشنه بشیم، بعد به جستجوی آب و یا انواع اون چیزی که میخوایم تشنگیمون رو برطرف کنیم نائل بشیم و بعد خودمون رو کاملا درگیر کنیم. اگه به خاطر داشته باشی توی گفتگوهامون ببین، معماری بسیار شبیه عشق ورزیدن و عاشق شدنه. ما یک عاشق پارت تایم نداریم. نمیتونه، عاشق نمیتونه پارت تایم باشه. من از 8 صبح عاشقم تا 4 بعد از ظهر، بعد دیگه نمیشم چیزی. معماری شبیه عشق ورزیدنه. تمام 24 ساعت، تمام فصول، تمام روزهای هفته، انواع شب و روز و ساعات مختلف، تمام فضاها، تمام اشخاص، همه اینها جزء معماری هست. پس معمار پارت تایم نداریم. معماری در تمام زمانها بر ما جاریست، حتی هنگامی که به خواب میریم. در خوابم بسیار هست که ما چون دائم داریم اینو فکر میکنیم، خوابهای معمارانه یا خوابم بخشی از معماری محسوب میشه. پس ما باید، یعنی فرایندمون دائم همینجور داریم ما نگاه میکنیم، درمون پرسش به وجود میاد، گفتگو میکنیم، پرسش، حتی دیتا گذر میکنیم، پرسش. هر کاری میکنیم باید برسیم به اون پرسش هامون، بعد این پرسش ها رو ببینیم برای چیه. آخه یه موقع است که سوال های بی خودی ممکنه میدونی چیز بشه، هی ما فکر کنیم، یعنی طرح سوال هم یعنی اینجوری نیست که هی دیگه سوال بعد سوال های بی خودی. در اینجا برای تلطیف خاطر شما، در یه خانواده ای مادر داشت غذا میپخت، آشپزخونه اوپن، بچه توی این ورنشسته بود داشت مشقشو میکرد، پدر از راه میرسه، سلام اینا، میشینه و شروع میکنه روزنامه خوندن. بعد یهو پسر میگه که پدر ببخشین جزایر لانگر هاوس کجاست؟ این روزنامهشو میزنه کنار پدر و میگه که نمیدانم. بعد باز اون شروع میکنه و این روزنامهشو میکنه، مادر آشپزی میکنه همینجورا. باز پدر ببخشید مثلا فرض کنید که ماداگاسکار کجاست؟ باز پدر میزنه نمیدونم، چند بار سوال میکنه پدر میگه نمیدونم. بعد مادر ناراحت میشه، بچه رو دعوا میکنه، میگه بچه بذار پدرت از راه اومده یه دقیقه استراحت کنه. پدر روزنامه‌شو میزنه میکنه، میگه نه نه بذار بچه چیزی یاد بگیره. یعنی با پرسش هم همینجوری نیست، میخوام بگم اون پرسش هایی که واقعا با زندگی تماس داره و این شوخ طبعی هم به نظر من بخشی از زندگی ماست. یعنی ما هدفمون اینه که آقا حالمون خوب بشه، دائم نباید بترسیم اینو نمیدانم. آقا نمیدانم مقام مهمی، اتفاقا خوشحال باشیم که نمیدانیم، اما میخوایم بیاموزیم. خوشحال باشیم که میدونی خیلی از این چیزا مثلا عقبیم، میخوایم برسیم. عقب هم نیستیم آخه نسبت به چی؟ همه اینجور تفکرات راجع به اون تعریفی است که معماری یه رشته است و تو قرار مهندس بشی و تو اینجا مثلا فرض کن زندگیت اینجوری بشه اونجوری. نه نه اینا نیست. من فکر کنم معماری رو باید زندگی کنیم و در این زندگی خوشحال باشیم، حالمون خوب باشه، طنزش رو پیدا کنیم، ناپایداری زندگی رو پیدا کنیم، چون ما میخوایم دنبال یک بنای پایدار باشیم، دنبال پایداری باشیم. و همه اینا جزء اون فرهنگ ما هست. یعنی تو این فرهنگ که از طریق ادبیات میتونیم بهش برسیم، آشنا بشیم باهاش. به همین علت مثل کاری که خود شما در مورد رابطه معماری و موسیقی میگی، الان با زندگی مشترکی که با همسرتون دارین بهش میرسین، دیگران هم همینطور. من فکر کنم از همه چیز ما میتونیم بیاموزیم، از همه چیز. یعنی برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. واقعا از همه چیز میشه آموخت و این معرفت اندوزی کرد. و به این صورت وقتی به جهان نگاه کنیم، خیلی از اون نگرانی ها برطرف میشه و پرسش هامون رو به جواب میرسونه.
من فکر کنم آخر این گفتگومون بهترین اتفاقی که میتونه بیفته اینه که رسیده باشیم به مقام نمیدانم، و امیدوارم که اتفاق افتاده باشه.
و رسیدن به مقام نمیدانم با خوشحالی،
بله.
خوشحالی عمیق، بدون ترس، بدون واهمه،
با آغوش باز.
با آغوش باز کاملا. این خیلی مهمه که مسیری رو که ما طی میکنیم به خاطر تمام اضطراب ها و استرس هایی که در اثر ارزش های کاذبی که از بیرون به ما میدونی، من الان در دهه 60 عمرم هم و میبینم خیلی از اون ارزش ها کاذب بوده که ما رو میخواستن به اون برسونن و دائما در یک مسابقه ما زندگی میکردیم. اصلا زندگی مسابقه نیست. مخلصی.
این گفتگویی که شنیدید یک گفتگوی بداهه بود بین من و مهندس حائری. ایشون عادت دارن که قبل از هر مصاحبه این متن گفتگو رو روش فکر میکنن و آماده میکنن. این بار به من لطف کردن و به سبب عجله که برای ضبط این قسمت داشتم در لحظه با من به گفتگو نشستن و قدردانشون هستم. درسای زیادی از دل صحبت هایشون برای خودم بیرون کشیدم، اما یه نکته هست که از زمانی که این مصاحبه تموم شد واقعا هر لحظه داره توی ذهنم تکرار میشه، اون هم تاکیدشون روی تعریف پروژه شخصی بود. الان که چند دهه از شروع فعالیت حرفه‌ای ایشون میگذره، از نزدیک میبینیم که حاصل این جدا شدن از جریان قالب معماری در زمان خودشون و تعریف پروژه‌های شخصی برای ایشون چی بوده. یکی از نتایج این تصمیم تأسیس مجله اندیشه ایران شهره که تا امروز 29 شماره از اون چاپ شده و نقش پررنگی در روشن کردن مباحث معماری و شهرسازی در جامعه معماران و شهرسازان ایران داشته و داره. خیلی از شماره های این مجله حاصل زندگی مهندس حائری و تیمشون با مردم یک شهر یا محله بوده. در کنار مجله ایشون چند کتاب مهم رو تألیف کردن. کتاب نقش فضا در معماری ایران که اپیزود قبل با هم بهش نگاه کردیم و کتاب خانه، فرهنگ، طبیعت، قنات در معماری ایران و بررسی تطبیقی فرهنگ صلح و معماری ایران که از نتایج دیگه اون تصمیمی هن که ایشون در جوانی گرفتن و ما امروز از نتیجهش داریم بهره میبریم. میخوام ازشون تشکر کنم، اول بابت تمام تلاش هایی که تا امروز کردن تا معماری ایران رو برای ما زنده نگه دارن، چه در پروژه های اجرایشون و چه در قالب اسناد کتبی، و دوم بابت حمایتشون از وادی و پذیرفتن این گفتگو که مسیر حرفه‌ای من و هم‌نسلانم رو روشن‌تر کرد. اپیزود وادی با حمایت دنیته تهیه شده. دنیته یک برند متفاوت در زمینه تولید مبلمان اداریه. چرا میگم متفاوت؟ چون علاوه بر کیفیت محصول و طراحیشون روی چطور رسوندن محصول به دست خریدار هم فکر کردن. دنیته محصولاتش رو به صورت دمونتاژ، یعنی قطعات جدا از هم به دست شما میرسونه تا خودتون با استفاده از راهنمای نصب بخشی از لذت ساخت مبلمانتون رو تجربه کنید. به علاوه هزینه اقتصادی و زیست محیطی انتقال محصول هم به طرز چشمگیری با این روش پایین میاد. دنیته میتونید توی اینستاگرام دنبال کنید یا به سایتشون به آدرس denite.com سر بزنید و از یک خرید متفاوت لذت ببرید. آدرس پیج اینستاگرام و سایتشون رو توی توضیحات این اپیزود براتون میذارم. اپیزود 14 رو شنیدید، آخرین اپیزود از فصل اول وادی. توی این یک فصل دوستی عمیق بین من و شما شکل گرفت که شدیداً قدردانش هستم. به احترام این دوستی خیلی زود با کتاب و مقالات جدید برمیگردم. اول از شما تشکر میکنم که وادی رو تا اینجا شنیدید و به طرز باور نکردنی به دیگران معرفی کردید. و بعد از تیمی تشکر میکنم که از اواخر این فصل به وادی پیوستن و دارن کاری میکنن که توی فاصله این دو فصل نه تنها کتابایی که با هم خوندیم رو فراموش نکنیم، بلکه به خونده ها و دانسته ها راجع به این کتاب ها اضافه کنیم. سعیده کبوتریان، فرانک مومنی، کیمیا امین، مهسا اسلامی و نیوشا قدرتی دوستان حرفه‌ای و کاربلدی هم که در این جریان من رو همراهی میکنن. برای اینکه ارتباطمون رو با هم حفظ کنیم و در جریان این اتفاقاتی که توی فاصله این دو فصل میفته قرار بگیرید، حتما توصیه میکنم پیج وادی رو فالو کنید. آدرسش هست wadi.podcast. کانال تلگرام وادی رو هم با همین آدرس راه اندازی کردیم. اونجا میتونید تک تک اپیزودها رو دانلود کنید و از اون مهمتر متن اپیزودها رو براتون گذاشتیم اونجا که بتونید خیلی راحت برای مرور کردن کتابا ازشون استفاده کنید. موزیکای استفاده شده توی اپیزودها رو هم اونجا میذاریم براتون. خلاصه از همه امکانات استفاده کردیم تا بیشترین اطلاعات رو در اختیار شما بذاریم. شما که سخاوتمندان وادی رو همراهی میکنید و به دیگران معرفی میکنید. و در آخر لازم است کسی تشکر کنم که ایده تهیه وادی رو داد و همه جوره همراهی کرد تا این پادکست به گوش شما برسه. علی شیروی، دوست و شریک و همراه من در زندگی. قرار بعدی ما خیلی زود در وادی با یه خبر خوب و کلی کتاب تازه. تا اون روز کتاب خوندن رو فراموش نکنید.